الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عزت آیت الله لزمه علوی گرگانی، مباحث از زن، بحث حجیت ظواهر کتاب، روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه 1392 مطابق با 17 رجب المرجب 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. همطوری که به استعزارتون رساندم روز گذشته درسی، مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن عقلا در شنیدن یک کلامی رو که ببینن مولا به عبدش گفته، به صرف این که علم اجمالی داشته باشد که یا کلامی که مولا به عبدش گفته خلاف ظاهر اراده شده، یا کلام دیگری که مولای دیگر به عبدش گفته، احد الکلامین الصادرین من المولویین نسبت به عبدین، احتمال بدین که خلاف ظاهر درش باشه. دقت داشته باشید، هم کلام گوینده رو متعدد در نظر گرفته که دو تا مولاست، هم مخاطب رو تعدد گرفته که دو تا عبده. کلام هر مولای نسبت به عبد خودش با علم اجمالی به این که احدهمای از این دو تا کلامهای من المولویین بداند که خلاف ظاهر درش اراده شده. آیا هل ترا احد من العقلای توقف فی ظاهر کلام مولای خودش به معنی این که علم اجمالی دارم، یا این خلاف ظاهری، یا اونی که خدمت مولای عبد خودشی؟ اینه برای عاشق اینطوری خواست که انه دیگه مطلب رو بگه، خیلی پیش ما افتاده. آیا حل ترا؟ این حل ترا در جایی میگن که انه دیگه مطلب خیلی روشنه که این خلاف کار درستی نیست. ما در جوابیه ایشون به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه گفتیم که این نقد شما خیلی نقد خیلی زیبایی نیست، احسن این بود، احسن در نقد اینطوری بشه که ما مولا را یکی بگیریم، منتها این مولا دو نوع کلام داشته باشه، به یکی به این عبد و دیگری به عبد دیگر، که متکلم واحد باشد در دو کلام للعبده. چرا؟ نظر به این که اینجا هم که در باب آیات القرآن هستیم، متکلم ما واحده که شارع مقدسه، شارع مقدس اینجا واحده، منتها دو تا کلام در کلام باشد که احتمال بدیم این کلام یا اون کلام خلاف ظاهر اراده شده باشد. آیا عقلا در چنین جایی توقف می کنن یا نمی کنن؟ این بهتر بود. از این بهتر باز بالاتر اینه که از این نکته باز بالاتر اینه که مخاطب را هم یکی بگیریم. از باب تناسب حکم و الموضوع، تناسب الحکم و الموضوع، هم متکلم واحد باشد که در مرحله اول عرض کردم، نه متکلم دوتا، یا مولای من یا مولای اون آقا، نه، مولا یکی باشه، دو تا کلام به تو تا عبد گفتی. این جایی بود که متکلم واحد بود ولی مخاطب دو تا بود. مرحله دومی که احسن و من ذالک هست در این نقل اینه که متکلم واحد باشد، مخاطبم واحد باشی، مطابق دو تا کلام داشته باشی. چرا؟ از باب تناسب موضوع مقام خودمون. چرا؟ برای که شارع ما یکیه که متکلم، مخاطب ما هم مشتهده که میخواد آیات القرآن احکام و آیات غیر الاحکام رو مورد عنایت قرار بده. دقت دارید چی میگن؟ هم متکلم واحدون و هم مخاطب واحدم. مخاطب من مشتهیدم فرقی بنده هستم. من میخوام از این آیات الاحکام دستور خدا رو بگیرم. آیات و آیات غیر الاحکام هم دارم. خدا به من مخاطب قرار داده هم آیات الاحکام رو هم غیر آیات الاحکام رو. حالا بنده فرزند علم اجمالی دارم، یا در آیات الاحکام خلاف ظاهر اراده شده یا در آیات غیر الاحکام خلاف ظاهر شده. اینجا حالا بیایم سوال کنیم، آیا اندل اغلا اگر متکلم واحد بود، مخاطبم واحد بود ولی کلام متعدد شده بود، آیا توقف می کنند در این یک کلامی که الان به دستش دادن؟ چرا؟ لعلم اجمالی به این که بین هازا او هازل کلام خلاف ظاهر اراده شده، آیا توقف می کنند یا نه؟ این نقد خیلی بیشتر خیلی عالی میشه. شاید هم مرمون هاشه خدا رحمت کله اینم بپذیر مطمئن، چون که نه اون چیز اون قسمتی که ایشون بیان کرده که مسلم توقف نمی کنن. یا مولای من گفته یا مولای اونی که ایش ست توقف نمی کنن. ولی اینجا ما بیشتر انسان احتمال توقف میده، برای که مولای من واحده، منم که به خاطر واحدم، کلام فقط دوتاست، در دوتا کلام یقین دارم یکی از اینا خلاف ظاهر آورده شده، آیا این موجب توقف هم میشه یا نمیشه؟ ما در اینجا هم میخوام بگیم اغلا توقف نمی کنن. حق با شیخ میدم، نمیخوام بگم حرف با شیخ رو از اصلش منکر بشم، اینجا هم ما میگیم راست میگه ایشون. یعنی اگر ها شیخ این مثالم میزد که من الان خدمتتون عرض کردم، به نظر ما اغلا ظاهر حل کرامی رو حجت میدونن تا چه زمان؟ مالم یقابل براش حجتون اقوامین بنای اغلا بر اینه، میگن ظاهر این کلامی که مولا من گفته حجت، این حجتی که من باید بین عمل کنم، ظاهرش حجت. تا چه زمانی حجت میدونه؟ تا مادامی که در مقابلش یک حجت اقوایی بیاد که این ظاهر از دست من بگیره. تا حجت اقوا نیامده این ظاهر رو اغلا عمل میکنن. چه عمل میکنن؟ به همون اصلایی که اشاره کردیم، لأصالت ظهور، لأصالت الحقیقه، یادتون اشاره کردیم قبلنا، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، امثال اینها یک اصل اغلایی قویست که اغلا از این اصلا دست بر نمی دارن الا به حجت اقوامن علا عدمه. بنابراین پس آقایی مستحضر باشید که ما کلام آیه ها شیخ رو که رد کردیم نمیخواد مطلبشون رد کنیم، مطلب شما قبول داریم، فرمایشون درسته، اون مثال شما گفتیم اگر اینجور مثال بزنه بهتر نقض میشه که انهو از اونجا بیم استفاده کنیم. خب پس الحمدلله این وجه ایراد اول در این مسئله اشاره کردیم خدمتتون، گفتیم جوابیهی که در اینجا دادیم به همین جوابیه از کردم دو تا ایراده. این قسمت ایراد اول را همین مطلب که اشکال کردیم که خروج بعضی از افراد از محل الابتلاء موجب بشه نسبت اون طرف دیگر گفتن تنجز نداشته باشه. خب این اشکال اول بود که ما فرق است بین ما نحن فیه ما و بین اونجا که اصول عملیه جاری میشه. در اصول عملیه چون مستلزم مخالفت قطعیه میشه که بخواد در هر دو طرف اصل جاری، اما در مسئله خلاف ظاهر مخالفت قطعیه لازم نمیاد، پس اینه نباید قیاس با اونجا کرد. این اشکال اولی بود که به اون جوابیه داشتیم. اشکال دوم چون گفتیم دو تا ایراد گرفتیم در اینکه این محل اطلاع خارجی یا نه، دو تا ایراد گرفتیم. ایراد دوم بگیم این که فرمودید علم اجمالی دارم به وقوع تحریف فی آیات الاحکام او فی غیرها، اینجا این موجب نمی شود عدم جواز اخذ را به ظاهر آیات الاحکام. اشکال دومه چرا؟ ما قبول نداریم اینجا آیات غیر الاحکام از مورد اطلاع ما خارج باشه. خارج نیست که قرآنی که جلوی بنده هست، من مجتهد، قرآنی که جلوی بنده هست، این هر دو طرفش با من حضوری داره، هر دو طرفش مورد اطلاع منه. چه آیات الاحکام این برای من مورد اطلاع من جهت المنجزیه، امثال اینا تکلیف منجز میشه برای من انجام، و هم آیات غیر الاحکام اینم برای من مورد اطلاع. چرا؟ برای اینکه آیات غیر الاحکام دلالت میکنه علی القصص و الحکایات و الاعتبار به طبیعیات. خب اینم برای من الان مورد اطلاع. من آیات قرآنی از هر دو دسته استفاده میکنم، هم آیات و احکام، احکام میگیرم منجزیت و همسال اینا تکلیف بیار نیار اینا، هم آیات غیر و احکام استفاده میکنم. برای چی؟ برای موعظه، آیین موعظه میکنم، اعتبار میدم، این قصه رو نقل میکنم، اینا رو نقل میکنم. خب اینا همه مورد اطلاع منه دیگه، این کجاش خروج عن اطلاع است؟ پس القرآن المشتمل على آیات الاحکام و غیرها کلا طرفینش مورد اطلاع منه، منتها در یک طرف اطلاعش از باب تنجزه چون باب تکلیفه این که آیات الاحکام، از یک طرف اونم اطلاعش به حسب کلشه، این به حسب اطلاع این طرفش من الاتعاضه ولی اعتباره که من موعظه باش میکنم، اعتبار مردم میارم که خدا در طبیعت چه کرده چه کرده چه کرده، اینها برای من الان ها. پس علم اجمالی من نسبت این که یا آیات الاحکام خلاف ظاهر اراده شده یا آیات غیر الاحکام، هر دو مورد ابتداست، هر دو شد مورد ابتدا. پس علم اجمالی منجزم، علم اجمالی منجزم. اگر علم اجمالی منجز بشه معناش چی میشه؟ معنای تنجز علم اجمالی عدم جواز الاخذ به ظاهر القرآن، نتیجه میشه دیگه. علم اجمالی میگه آقا داره تو یقین داری که یکی از اینها خلاف ظاهره یا آیات الاحکام؟ میگه بله بله بله. خب علم اجمالی منجزون، منجزون، منجزون یعنی چی؟ یعنی در آیات الاحکام تکلیف منجز نمیتونه بشه چون شاید خلاف ظاهر اراده شده باشه، در آیات غیر الاحکام نمیتونی بهش استفاده کنی شاید لعل غیر ظاهر اراده شده. اون علم اجمالی همطور که در اطراف عناین که وارد میشه شو چون میگه آقا بنیت جزو هم از این اشتاب کن اینجا منتون، وقتی من یقین دارم خلاف ظاهری در این دوتا هست، خلاف ظاهری داری بله، پس ظاهر شده نمیتونی بگیری. چرا؟ چون علم اجمالی منجز فی اطراف و هر دو هم مورد اطلاع، هر دو مورد اطلاع. این آقا اشکال دوبامی کردن به اون بیان فرمودن شما کملطفی کردید گفتید اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ لخروج احد و طرفین عن مورد اطلاع. نه، اینجا هر دو مورد اطلاع است، این اشکال. ما از این مطلبت اینجا این نکته را بگم، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه توی جواب چهارم ایشون در کفایه اگه مراقب باشید جواب چهارم کیده در همین قضیه است، پشت سرش میگه فهم، مثل که خود آخوندم فهمیده پاش نیز خورده، میگه فهم، اونجا امر به تفهم میکنه. چرا؟ معلوم میشه این حرف مثل که خیلی به نظرش تمام نیمده. حالا من این وچی که میخوام برات بگم وچی اینه که این جوابی یه شاید جواب درستی نباشه که میخوام بگیم هر دو مورد ابتلاست. چطور درست نیست این جواب؟ ها، وچی این که این جواب درست نیست، اگر من یه مثالی براتون بیارم خیلی قشنگ روشن میشه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، بزرگان قدیمی ها در این کتاباشون گاهی مسائل شبهناک رو با مثالها بر ما حل میکردن. منم اینجا الان شما بخواید من با مثال مسئله رو حل کنم بهتر میایم تو مانند فیلم ها. مثال چیه؟ مثالی که من میخواه الان اینجا براتون بگم، آقا میگن علم اجمالی در چه صورت منجزه؟ حتما تو رسائل خوندید یادتونه. علم اجمالی یکی از شرایط تنجز و تنجیزش اینه که اگر اون علم اجمالی نسبت به کل واحد من الطرفین باز بشود، روشن بشود، اون معلوم بل اجمال من در این طرف بوده، چی بشه نتیجه؟ اگر بفهمم معلوم بل اجمال من در طرف دست راست من بود، نتیجه اینه که تنجز علی صاحبه، گردنگیر من میشه. اگر سمت چپ معلوم بوده گردنگیر من، قاعده اینه. مثل اینکه در الائه یا این نجس است یا آن نجس است، میگه من چون یقین برم یکی از این دوتا نجسی، میگه خب این علم اجمالی منجزون؟ بله. چرا منجزون؟ لانه لو انکشف لک، که اونی که نجس بوده دست راسته، واجب اجتناب. اگر انکشف لک، اونی که نجس بوده دست چپه، واجب اجتناب. ببینی اونجا علم اجمالی منجز میشه. علم اجمالی در جای منجز میشه که لو انکشف المعلوم بالاجمال فی کل واحد من الطرفین لتنجس. صاحبش میگه آه اشتناب کن، اشتنب. اما اگر یه جای علم اجمالی ما اینجور نیست، خوشن دقت کنی به علم من چی میخوام بگم. علم اجمالی اینجا نیست که هر کدوم منکشف بشود بگه تنجزه، اینجور نیست. یک طرف هست ولی یک طرف نباشه. اون علم اجمالی که تنجز نداره، که تنجز داره؟ نه. مثال آجاقا علیکم به مثال، ما با مثال بهتر میفهم. چشم بنده دو تا کاسه جلوم هست، دو تا کاسه، یک کاسه را میدانم 100% این کاسه مال منه، آبش هم مال منه، یقین دارم کاسه مال من، آبش هم مملوک منه، همه. یک کاسه را یقین دارم که این کاسه آبش مقصوبه، قصبیه، درست شد؟ یک طرف آبش مملوکه، یک طرف یقین دارم آبش مقصوبه. خب این مال طرفین علم اجمال چی؟ حالا علم اجمالی چی داری؟ علم اجمالی دارم یک آب قصبیه بند خدای بر من آورد، یه آب قصبی. این آب قصبی را یقین دارم که در احد الانائین ریخته شده، یا در اناء مملوک آبی که اون ریخته شده که مال خودمه، یا در اون کاسه ای که قصبی بوده ریخته شده. یقین دارم بل علم الاجمالی که در یکی از این دوتا کاسه ها این آب قصبی ریخته شده، اما در یمین که آب خودمه، اما فلیسار که آب قصبیه. آیا از آب دست راست خودم بعد از این علم اجمالی باید اجتناب کنم یا نباید بکنم؟ علم اجمالی اینجا منجزه یا نه؟ منجزه؟ نه. چرا منجز نیست؟ مگه شما نمیگه آب قصبی ریخت؟ چرا؟ مگه نمیگه توی یا این کاسه یا این کاسه؟ خب چرا دیگه؟ خب باید اجتناب کنه. میگه نه. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اگر معلوم بشه که این آب قصبی در آب مملوک من ریخته شده، خب راست میشه، اجتناب داره، چون آب قصبیه، میگه اجتناب. اما اگر معلوم بشه این آب قصبی در اون آب قصبی قبلی که دستم بوده ریخته شده، اجتناب جدایی نداره که. اجتناب دیگه نداره، اجتناب خودش داشته. آیا علم اجمالی برای شما یه حکم جداگانه میاره؟ نه. چرا؟ بلکه آب خودش قصبی بود، وجوب اجتناب داشتن. به علم تفسیری میدونستم که به من نجیست. پس اون آب قصبی اگر تو این قصبی ریخته شده، چیز جدیدی نبود، همون اجتنابی قبلا داشتن، الان هم دارن، اضافه نشده. اگر در آب مملوک ریخته شده، چرا؟ اونجا اجتناب. خب حالا که این میشه علم تفسیری، علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی من به اینکه آب قصبی ریخته شد ینحل، ینحل به چی؟ به علم تفسیری بلا اجتناب ملدستی شد و شک بدیهی لیل اجتناب دست راست. شک دارم اینم آیا اجتناب دارد؟ الاصل و العدم، اصل بگی نداره، درسته؟
این علم اجمالی منجز که نیست که
نه.
چرا منجز نیست؟ برای که لون کشف المعلوم بالاجمال لا یجب علیه تنجیز فی کل واحد من هما احسنکم الله بارکل. حالا که این یاد گرفتیم در منجزی ما منجزی از امی قبیله چطور؟ اون خلاء ظاهر اگر در آیات الاحکام ظاهر بشود که اون مولا خلاف ظاهر راست میگه، اثرش اینه که این ظاهر حجت نمیشه راست میگه. اما اگر در آیات غیر الاحکام ظاهر بشه اون تنجزی نداره که نجوالی کار میتونه بکنه که چیزی نداره که تکلیف به تنجب اونجا نداریم چی به آیات بازه عبرت است و موعظه او حکم نداره، حکم به عنوان تنجب گردن من روزه بکره. پس یک طرف حکم دارد نبین کشه، در طرف دیگر حکم به اجتناب و تنجب ندارد نبین کشه. وقتی از اینجور شد پس این علم اجمالی من چه اثری داره؟ چرا نسبت به آیات غیر الاحکام که اثری نداره، هیچی بود چون اثر بودی نداره، نسبت به آیات و الاحکام هم اصل عدم داری راحت. چرا اصالت الحجه، اصالت الظهور، اصالت بعد مرابرین بیان بگیم علم اجمالی در اینجا کارگر نیست. چرا کارگر نیست؟ لأنه یعثر فی احد طرفه لا الاغب. از اینجا آیین آمدن اشکار کردن گفتن اینجا علم اجمالی دست از خرف زایه برداشته نمیشه.
میخواد
بگم آیات غیر الاحکام عملا مورد ابتلای من مشتری احکام شرعی شده کنم نیست. شما میفهمد اینجا
تنجب
زن خب احسن خب شخص شد دیگه باری کلا. نه همین خواستم همین بگم از راه ابتلا نمیشی بیاجا باری کلا. اما میدونم شرایط در تنجز علم المالی چیه؟ چند چیزه. یکیش به قول شما از اول خروج ابتلا، این قسمت از راه ابتلا نمیشه رفت چون کله واحد بلوا واحد ابتلا بر. اما از این جهت که آیا در علم اجوالی شرط تنجدش چیه؟ شرط تنجد که لو یو اثر یعنی لو کشفه که معلوم میشه بوده کان مؤثرن شرعیان. آیون طبیعی کرده اینجوری لو اثره کان لأثرن شرعیان. خب اثر شرعی اینجا برای من بارده میگه و برای این مجموعه کار میتونه صورت میده اینجا در احکام کار صورت میده چون خلاف ظاهره که وجود. اما در این احکام چه اثری داره؟ هیچ. بنابرای خواست درست فرما شما علت این که علم اجمالی منجز نیست نباید از رای ابتلا عدم و ابتلا بیاییم، علتش از رای عدم تنجز بیاییم. این حرف خوبیه، خواستم این محضرتون اشاره کنم. خب اینم اشکال چهارم و جواب چهارم از اصل قضیه آیان اخباری ها. پنجمیرم بگم چون پنج دقیقه وقت داریم، چیز مشکلی نیست، خیلی راحته. پنجمین جواب که به اخباری ها داده میشه که میگفتن اخبار ظاهر این مطلب قرآن بر ما حجت نیست، چرا؟ میگه چون روایاتی داریم که در قرآن تحریف شده. یادتون باشه این بود دیگه، دیگه قرآن تحریف شده. جواب پنجم، جواب پنجمی که عرض میکنیم این اخباری که میفرماین در قرآن تحریف شده چند جور اخباری، یه دستش که من از ضعاف هیچ عددی نیست، به احساس اخباری از ضعیف آمدن که اینو قبولش نکرد، یه دست. یه دست دیگر دلالت بر تحریف جملت ول آیه نداره، تحریف حروف داره، مثلا وا به جای فا آمده، فا به جای اونم که اشاره کرده نقشی به حال ما نداره. اونم یه دسته اونجوری از بین میره. دسته دیگر میگه مشتمل است قرآن علی تقدیم و تأخیر، نه این که مثلا قرآن کم شده باشه، مثلا آیه جا به جا شده. خب اینم که ما تحریف اونجوری نیست که وارد از کار بندازه. یه سلسله اخبارم که وارد و تعمیر شده پس ما اخبار اونجوری نداریم که شما داریم میگه آقا روایات تحریف داریم پس دیگه ظواهر قرآن به هیچ وجه حجت نیست. یه حرف جواب درستی نیست. الحمدلله این بخش تمام شد، مربوط به منع السقرا بود. یادتون بودی اول بعد گفتیم یک کرد منع السقرا، یعنی بگیم اخبار اینجوری میخوام بگیم قرآن ظواهری ندارد که ما بو عملیاتون باشه، این بود، اون ظواهری ندارد که ما بخواد به اون ظاهر اخذ بکنیم. این مربوط منع السقرا. انشاءالله فردا اگر زنده بودم در خدمتون رسیدم، بحث کبراست، منع الکبرا، این علا فرض قبول که قرآنم ظاهر دارد، ظاهرش برای ما حجت نباشه. این انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.